ممنون و سپاسگزاریم که همراه هستید با رادیو اقتصاد. و اما معمای توسعه رو آماده پخش کرده ایم مدت این برنامه، عذرخواهی میکنم. و اینک گواه، و اینک گواه رو میشنوید به مدت 27 دقیقه.
ما اومدیم با جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
و اینک گواه.
و اینک گواه. پل نامرئی، پلی که نمونه ثبت شده ای از آن در تاریخ نظامی و غیر نظامی دنیا وجود ندارد. خرمشهر به مدت 576 روز در اشغال عراقی ها بود، اما عراق برای اشغال آبادان از اروند عبور نکرد. آنها با اینکه از پشتیبانی تسلیحاتی کافی برخوردار بودند، میدانستند که ورود به اروند ممکن، اما نجات از آن ممکن نیست. اروندرود تا دریای آزاد فاصله زیادی نداشت. جزرومد آن همان جزرومد دریا بود. ساحل اروندرود به خاطر بالا و پایین رفتن آب حدود 150 تا 200 متر عقب و جلو می شد و ساحل متغیری داشت. صدای جزر وحشتناک بود و اگر در زمان جزر در کنار رودخانه می ایستادی، ترسی همچون مجاورت کنار دریای خروشان در گرگومیش وجودت را فرا می گرفت. این شرایط از اروند رودی ساخته بود با سرعت آب تا 70 کیلومتر در ساعت، اختلاف ارتفاع سمتری آب در زمان جزرومد، جریان‌های نامنظم گردابی و وضعیتی غیر قابل پیشبینی. مهندسین جهادی باید با چنین پیش‌فرض‌هایی پل بعثت را طراحی و اجرا می‌کردند. عراق تمام توانش را برای پس گرفتن فاو گذاشته بود. قبل از ولفجر 8 پل‌هایی روی اروند زده بودند، اما اروند هیچ کدام را بر نمی‌تابید و همه را بلعیده بود. پلی به نام پل فجر که شبها نصب و روزها جمع می‌شد. این پل نیز چندان کارآمد نبود، محکم و مطمئن نبود و نمی‌شد با آن در شبانه روز تجهیزات و تدارکات را جابجا کرد. پلی که در مقابل اروند خروشان مقاومت کند، در اثر حمله های عراق به سرعت قابل ترمیم و بازسازی باشد و مهمتر از همه به سرعت احداث شود. یک شنبه 17 فروردین 1365. مدت عملیات به صورت فشرده 6 ماه. عرض رود در محل پل 900 متر. عمق رود 12 متر. شدت جریان در جزر 2 متر در ثانیه. میزان اختلاف جزر و مد 3.5 متر. سازمان متولی جهاد خراسان.
اینها همه لوله و آهن است. قریب 4000 استوانه قطور از عمق حدود 12 متری تا 4 متر فراتر از سطح آب در قلب این رودخانه خشمگین.
شادروان جواد وظیفه نژاد.
باشیم کار شبانه ای که داشتیم برای ساختن پل بود در لوله گذاری رو تموم کردیم که الان داریم بریم استراحت. مسئول جلسه ویلای جواد.
مهمترین هدف عملیات والفجر 8 دستیابی قاطع در جبهه ها در آن برهه خاص جنگ بود. با این پیروزی مسئولان ایرانی برای حل مسئله جنگ و پایان دادن به آن از راه سیاسی قدرت عمل بیشتری داشتند. بنابراین اجرای نبرد فاو در آن شرایط مورد نیاز مسئولان کشور و مردم بود که چشم انتظار پیروزی های بزرگ و درخشان بودند. یکی از نتایج عملیات والفجر 8 تصرف کامل بخش انتهایی اروند رود در دهانه خلیج فارس به طول حدود 20 کیلومتر و تسلط بیشتر بر قسمت‌های دیگر این رودخانه از خسروآباد تا روبروی فاو بود. از دیگر دستاوردهای عملیات والفجر 8 آزادسازی حدود 600 کیلومتر مربع از زمین‌های منطقه عملیات و تصرف شهر بندری فاو و تأسیسات نفتی آن بود که محل انتقال و عبور بخشی از نفت صادراتی عراق به شمار می رفت. بنابراین حفظ دستاوردهای ارزشمند عملیات به منظور افزایش فشار بر عراق برای پذیرش صلح و خواسته های به حق ایران نیازمند احداث پلی مطمئن و مستحکم برای عبور و مرور به آن طرف اروند به جهت یک حضور دراز مدت بود. شادروان مرتضی بابایی خراسانی.
دشمن با تمام توان وارد میدان شد و نزدیک به 80 روز پاتک مداوم میزد، ولی مقاومت جانانه نیروهای اسلام توان دشمن رو برید و سرانجام تن به شکست داد، ولی همچنان رودخانه اروند رو زیر بمبارانهای شدید خودش داشت و هر شیء شناوری که روی آب بود با بمباران او رو نابود میکرد، تا اینه که توسط مرحوم پور شریفی طرحی به قرارگاه ارائه شد به نام پل بیسنت و مورد موافقت قرار گرفت. سازماندهی رو شروع کردیم. هنر جهادی یعنی همین، با اون داشته های خودمون کار رو انجام دادیم و نگاه به بیرون اصلا نداشتیم. داشته هامون چی بود؟ تعداد زیادی لوله های بزرگ در کارخانه نورد اهواز اونجا دپو بود و ما از همونا استفاده کردیم. در همونجا کارهای اولیه رو انجام دادیم. یه طرف لوله رو 4 تا گوشواره 16 با ورق 16 میل و یک سمت دیگه رو با ورق 32 میل 2 تا گوشواره تعبیه کردیم و یه سوراخی هم توی این گوشواره ها زدیم که بتونه پین اینا رو به همدیگر اتصال بده. اینها رو در همونجا حمل میکردیم، میآوردیم زیر درختها و نخلستانهایی که در منطقه در کنار نهر حاج محمد اونجا بود، اونا رو دپو میکردیم. و جالب اینجا بود که تمام این کارهایی که انجام میداد در شب بود، به خاطر اینکه گفتم اینقدر دشمن حساس بود، خب تعداد لوله‌ها زیاد بود و وقتی که ما اینها را از اهواز حرکت می‌دادیم 1700 تریلی این لوله‌ها را حمل می‌کردن تا برسن به محل استقرار پل که همون کنار نهر حاج محمد بود. خب لوله‌ها را اونجا انتقال دادیم، سکوی شیبداری در این نهر حاج محمد تعبیه شد. با جرثقیل‌ها این لوله‌ها را می‌آوردیم روی این سکوی شیبدار قرار می‌دادیم و لوله‌ها را به وسیله برزنت و پلاستیک دو سر این لوله ها رو با تسمه های پلاستیکی محکم می کردیم، یعنی آب بندی می کردیم. این لوله ها روی آب شناور می شد. وقتی که شناور می شد تحویل گروه بعدی داده می شد به وسیله روتورک که یک قایق باربر و قوی هست. دو طرف این روتورک لوله ها رو می بستیم و حرکت می کردیم از توی نهر حاج محمد می اومدیم بیرون به سمت محل استقرار پل، جایی که در رودخانه اروند بود.
استفاده از لوله‌های تولیدی کارخانه فولاد مبارکه به قطر 56 اینچ با آلیاژ مناسب ایده آنها را تقویت کرد که می‌توانستند با کنار هم قرار دادن تعدادی از این لوله‌ها در عمق رودخانه زیرسازی پل را انجام دهند.
دو تا لوله هم در آوردی، اصلا 3 کتاب چسبیده بودن به هم. موجه بجان این لوله به این بسه 16 میلی‌متره بچه اینو اصلا چسبونده.
اینا مواقع بمباران بوده که موقعی که بمباران میشد ما اینجا چیکار میکردیم؟ سریع میتونستیم ترمیمش کنیم.
قرآن دیگه آتیش شدید شد، تردید شدید شد، هواپیما زیاد میامدن.
این راه ضد هوایی بچه های سپاه بودن اینجا که اونا رو میزن، یعنی اینا هم دفاع میکردن، یعنی یک جنگی بود دیگه در اینجا. ولی جریان اجرا و احداث پل در این فضا ادامه داشت.
طرحی که برای برقراری ارتباط بر روی اروند مطرح شد، پل‌های ثابت و شناور بود. برای احداث پل‌های ثابت که به دو نوع ستونی روی آب و تونلی زیر آب تقسیم می‌شد، اقدامات متعددی صورت گرفت. ساخت پل ثابت ستونی روی آب را وزارت راه و ترابری به عهده گرفت و گروهی را نیز جهت آماده ساختن ساحل برای نصب پل به منطقه فرستادند. اما این گروه در آغاز کار همگی شیمیایی شدند. بعد از 2 هفته کار با نیروهای جدید دوباره آغاز شد و ابتدا کارشان شمع کوبی بود. شمع‌ها حدود 24 متر در زمین فرو می رفت. در این 2 هفته فقط 9 شمع کوبیده شده بود. به طور کلی احداث این پل به زمان و توان بیشتری نیاز داشت و دیگر دنبال نشد. نوع دیگر پل‌های ثابت یعنی پل تونلی به 2 روش احداث می شد. یک نوع در کف رودخانه در زیر آب و نوع دیگر در زیر رودخانه که باید به وسیله دستگاه‌های تونل‌کن مخصوص مترو احداث می‌شد. برای احداث تونل کف رودخانه مقرر شد بنیاد مستضعفان با وزارت سپاه هماهنگی لازم را به عمل آورد، زیرا یکی از شرکت‌های این بنیاد در زمینه احداث تونل‌های کف رودخانه تجربه داشت. در زمینه تونل کف رودخانه نیز هیچ گونه اقدام و برنامه ریزی و بررسی خاصی صورت نگرفت و این طرح چند بار در حد صحبت مطرح و کم کم به فراموشی سپرده شد. این روند مطالعات روی پل پس از تثبیت مواضع فت شده در عملیات ولفجر 8 و خونسا شدن پاتک‌های مکرر دشمن تشدید شد، زیرا از مهمترین مسائل عملیات ولفجر 8 تدارکات و پشتیبانی از هزاران رزمنده در آن سوی اروند بود که به حالت پدافندی قرار گرفته بودند و به احداث یک پل ثابت بر روی رودخانه نیاز داشتند. شادروان مرتضی بابای خراسانی.
گروه نصب چه کار میکرد؟ میومد این لوله ها رو یکی یکی با این گوشواره ها رو در دل تاریکی شب اینا رو به همدیگر وصل میکردن به صورت نرمادگی و اینا پین رو میذاشتن داخل این گوشواره ها، سرش هم یه اشبیل بود. چون هوا تاریک بود و در تاریکی و ظلمات این کار میکردن و لوله ها 143 سانت قطرش بود، دست به راحتی اون وسط نمی‌رسید. نصاب مجبور بود با شکم خودش رو بندازه روی لوله و این سوراخ رو آم که فرو می‌رفت اینا رو با دست شکار کنه پیدا کنه. خب پوست و گوشت و استخوان اینا هم ورق 32 میل و 16 میل به معنی که تکون می‌خورد انگشت‌ها و دست‌ها پاره می‌شد. ولی بچه‌ها کاملاً کار رو ادامه می‌دادن. شبی نبود که ما مجروح نداشته باشیم. و این بچه‌ها با اون تلاشی که می‌کردن هیچ کس، یعنی همه بچه‌های گروه انگشتاشون همه زخمی بود و کارشون رو ادامه میدادن و کوتاه نمی اومدن. وقتی که اینا رو غرق میکردیم در بستر رودخانه این لوله ها میومد میخوابید. نیروها میومدن، دو نفر نیرو، بقیه اونا که نصاب بودن میرفتن داخل قایقای حمایت، دو نفر نصاب سرای لوله وای میسادن، با الله اکبر با تیغ موکتبری این تسمه ها رو پاره میکردن و میپریدن توی قایق حمایت و منطقه رو ترک میکردن. چون اینقدر تلاطم و گردابی که درست میشد هر چیزی که اونجا بود با خودش میبلید پایین.
گروه حمل باید به گونه خود را با جریان آب تنظیم می کرد که لوله ها از محل نصب منحرف یا دور نشوند، زیرا در این صورت هدایت آنها به سمت پل بسیار دشوار بود. گروه نصب که تعداد آنها به 26 نفر می رسید باید به سرعت گوشواره های هر لوله را با گوشواره های لوله قبلی میزان و پین های آن را نصب می کردند. شادروان مرتضی بابایی خراسانی.
یه سوال پیش می اومد که مگر میشه که یک سازه به این عظمت درست بشه ولی فندانسیون نداشته باشه؟ نه نمیشه دیگه. به خاطر همین تنها پلی بود که در زمان ساختش خودش فندانسیون خودش بود. چجوری؟ این میومد بستر رودخانه که میخوابید، در بستر رودخانه چون لوله سنگین بود در لجن بستر رودخانه غرق میشد. ردیف دوم فشاری که می آورد اینو در کاملا فرو میکرد در لجن رودخانه و میشد خودش یه فندانسیون محکم. خب این ردیف ادامه داشت. وقتی که رفتیم رسیدیم به ساحل فاو، ردیف دوم رو ادامه دادیم و ردیف سوم. ردیف چهارم به خاطر اینکه رودخانه وقتی که جزرومت صورت میگرفت 60 کیلومتر سرعت آب بود، به خاطر اینکه اگر انحراف داشته باشه این لوله ها رو هم دیگر احتمال چپ شدن پل بود، به خاطر همین قواس فرستادیم رفت زیر آب خبر برامو بیاره. دو تا خبر خوب آورد. خبر اول اینه که ما فقط 50 سانت اختلاف داشتیم، یعنی انحراف داشتیم که در ردیف پنجم و 50 سانت رو میشد حذفش بکنیم. ولی خبر خوب دیگه این بود که ماهیای لجنخوار منطقه اینا اومده بودن به معنی که این لوله ها رو همدیگر سوار میشد درزی ایجاد میکرد، اینا با آب دهانشون میامدن این درزها رو پر میکردن که لوله ها دیگه محکم میشد رو همدیگر، اصلا دیگه امکان جابجاییش هم نبود. ردیف پنجم رو که گذاشتیم دیگه مجبور بودیم در ردیف ششم رو در مد کامل باید انجام میدادیم، چون دیگه وقتی جذب میشد دیگه آب بهمون اجازه نمیداد. در مد کامل وقتی که این ردیف رو انجامش دادیم، یعنی ردیف ششم رو انجامش دادیم، اونجا دشمن متوجه شد چی کلاهی سرش رفته.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
و اینک گواه.
و اینک گواه. شادروان مرتضی بابایی خراسانی.
دشمن متوجه شد چی کلاهی سرش رفته. به محضی که متوجه شد یک بمباران چندین روز بمباران شدید در منطقه انجام داد و سه روز واقعا دیگه شدت بمباران به حدی بود که دیگه ما هم دست از کار کشیدیم. سه روز اومد این پل رو کاملا بمبارون کرد. اینقدر بمبارون کرد با خیال خودش که دیگه این پل رو دیگه نابود کرده و رفت دنبال کارش. بلافاصله ما کار رو شروع کردیم، اومدیم لوله هایی که منهدم شده بود اینا رو جدا کردیم، انداختیم تو خود آب، لوله های سالم رو جایگزین کردیم و کار ادامه پیدا کرد. و ردیف هفتم و هشتم با جرثقیل های بزرگ و پاروق اینا رو اومدیم کار گذاشتیم. وسط این لوله ها، چون لوله ها بزرگ بود، وسط این لوله ها رو با لوله های سایز کوچیک‌تر پر کردیم و روش یک آسفالت به قطر یک متر روی این آسفالت ریختیم که هر بمبارانی که انجام میشد روی این پل دیگه یک تیکش کنده میشد، بلا فاصله ترمیم میشد.
ماه رمضان، آتش و گرما و سختی و خطر فعالیت در منطقه جنگی هیچ کدام مانع از تیم 1300 نفری مهندسی جهاد نشد تا شاهکار مهندسی رزمی تاریخ دفاع مقدس کامل شود و تمام جهان را متعجب کند. نام آن پل بعثت انتخاب شد.
با پرچم سبز رضا در گفتگویم، اسرار پنهان از پل بعثت بجویم، با خاطرات عاشقان هم خانه گشتم، تفسیر گوی سوره الفجر هشتم.
برآورد ما 1700 تا روده باید دیگه تو آب باشه، اما اکثرش طرف عراق باید باشه. اینطوری که اسکنی که کردیم از زیر آب بیشتر رو داره طرف عراقه، اما تخمیل ما این ور طرف ایران 500 تا لوله باید باشه و متاسفانه بیشتر زیر گله، یعنی ما رو بالای آب چیزی نداریم، یک متر و نیم زیر گله هست.
مهندس سید هاشم بنی هاشمی، مجری طرح پل بعثت.
بعد از چند سال تشریف آورد اینجا؟
اینجا بعد چند، از 65 تا حالا حساب کن چند سال میشه.
چقدر خاطرات زنده شد برای شما؟
هیچ، انگار دیروز.
انگار دیروز
کاری که اون زمان کردم دوستان، هیچ وقت هیچ کس فکر نکنم بیاد ما اون امکانات کم بتونن انجام بدن.
خیلی امید داشتیم در حالی که هیچی نداشتیم. در اون زمان وقتی که ما اومدیم اینجا برای احداث پل لوله‌ای برای اروند، فقط در این حد ما گفته بودن که شما بیان اونجا شمع کوبی بکنین و لوله ها رو پشت شمع ها بندازین. ما یک باوری داشتیم که ما باید حتما این پل رو بزنیم، یعنی این که این روش نمیتونه ما رو به نتیجه برسونه این به حساب قانع کننده نبود. بعد فکر کردیم که ما اگر بتونیم این لوله رو شناور بکنیم و در بسته های نهتایی و همدیگه ببندیم و این رو غرق کنیم، این شاید یک روش مناسبتری باشه. این موضوع مطرح شد، خود این موضوع بالاخره ما رو رسوند به این مرحله که ما این به جای بسای دهتایی بسای پنجتایی بمیدیم، یعنی پنجتا پنجتا ما شناور کنیم.
اینکه تقریبا این لوله ها کلا زیر گل یک متر و نیم، ما نمیدونیم پایین چه اتفاقی برای لوله ها چجوری به هم دیگه وصلن.
محمد این رو تنبایی کردیم و این لوله ها رو روی این قرار و سر و تن این لوله ها رو سه تا از این لوله ها رو با برزنت بستیم در این که آیا ما این لوله هفتون رو چگونه میتونیم روی آب نگه داریم، خود این باید یک بحث فنی بود. اینکه ما این سرته اینو با فلز ببندیم، جوشکاری کنیم، وقتی که آوردیم شناور کردیم خواستیم غرق کنیم، این رو منفجرش کنیم، مثلا اینجوری بحث کنیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما برزنت داریم. این برزنت رو که بستیم و این سطح شیلدار رو قرار دادیم، این رو می‌خواستیم سر بدیم داخل نهر. وقتی که وارد نهر شد این پنجتایی، این همینطور حرکت کرد و کرد رفت در یک قسمت بالاتر غرق شد. یعنی ما در این عملیات اولیه‌مون شکست خوردیم. رفتیم رو اشکالات قضیه کار کردیم که مثلا چه مشکلی بود که باعث شد که چنین اتفاقی بود. یکی از مشکلاتش سر خوردن برزنت بود، یعنی پاره نشد، برزنت پاره نشد ولی سر خورد. بعد اونجا اومدیم این میلگردار دورش پوشته بود.
این پل کمتر از 6 ماه احداث شد، یعنی کمتر از 6 ماه در 27 مهر ماه سال 1365 افتتاح شد و به مدت 19 ماه در خدمت رزمندگان اسلام بود و این یک جلوه با شکوه بود از اتحاد بین تعهد و تخصص که خودشو اینگونه نشان داد و ثابت کرد که ما می توانیم. به صف شکنان بگو که صبح ظفر فرا رسید، بانگ اهرمنان را هنگامه فنا رسید، آمد ندای علیسه صبحون به غریب یاران، این وعده خداست که بهر شما رسید.
مهندس شهید پورشریف مسئول ستاد مهندسی رزمی قرارگاه کربلا طرح پل بعثت را داده و پروژه کار جمعی مهندسان بود و هیچ نمونه ثبت شده ای از آن در تاریخ نظامی و غیر نظامی دنیا وجود ندارد.
دوست من، ای کاری رو انجام میدی که هم توش بهترینی و هم خوشحالت میکنه تبریک میگم. تو توی زندگی از خیلی ها جلوتری. صبحتون بخیر، همراه هستید با رادیو اقتصاد و اما در این فرصت هوشیار رو میشنوید و در پی اون در ساعت 8 شنونده برنامه اقتصاد جهان هستید از رادیو اقتصاد.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه. هوشیار.
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 اینجا بهترین جاست. فقط اسم تجاری هیچ برند ایرانی رو نمیتونی بگی؟
کلی بگو مثلا.
بس هم میتونی بگی تاکسی اینترنتی،
اپراتور
همراه. بعد کلمات انگلیسی هم حتی الامکان نگو. بعد وقت من مجبور بشم زیرنویس ترجمه فارسی کن. نه دیگه میتونی بگی ولی بلافاصله بگو معنیش اینه. موشن گرافیک یا تصویر متحرک.